اینها تحت فشاره.
نه 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 نه،
جریان‌های سیاسی و فکری
متعددی داره که یکی از دلایلش کارشناسیه.
بله.
همونطور که آقای دکتر رسولی فرمودن، میتونه نظریه بر اساس یک طرح کارشناسی باشه، اما در کنار این ما جریان‌های سیاسی بیرون و داخل مجلس رو داریم. هی اینها رو می‌خوایم نشون ندیم، هی بگیم کمیسیون کمیسیون کمیسیون. کمیسیون به نوعی نمایش اتفاقات پشت صحنه است که میتونه کارشناسی باشه، میتونه محافل تخصصی باشه، میتونه محافل سیاسی باشه، میتونه منافع عمومی باشه، میتونه منافع خصوصی باشه، میتونه منافع شخصی باشه، میتونه رانت باشه و هزارها عامل میتونه باشه. ما اگر همه چیزو شفاف نکنیم، باعث میشه گاهی رانت به اسم منافع ملی به مردم گفته بشه، یا برعکس منافع ملی همین گفته بشه اما رانت از دلش در بیاد.
آقای مدرسه، آقای رسولی گفتن که بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم دیگه.
بله، ما
داریم شروع میکنیم.
من اولا
اگر یه همچین اتفاقی بیفته،
من
آقای مدرسه،
با اینکه این کارو انجام بدن نه مخالفم نه موافقم، اگرچه با طرح شفافیت فی نفسه مخالف هستم.
بله.
اما اینکه اینها بخوان این کارو انجام بدن، من شخصا اگه خودم واقعا صاحب رأی بودم، رأی ممتنع میدادم، چون نمیدونم تهش چی میشه. شاید مثبت باشه که ما استقبال میکنیم، اگر منفی بود سعی میکنیم با نقد خودمون راهو به سمتی ببریم که این مسائل مثبت بشه. اما اینکه به معروف این نفع چی خواهد بود؟ چه جریانی ابتدا شروع به بحث شفافیت کرد؟ چه کسانی شو اجرا کردن در فضای توییتر و رأیاشون رو عکس گرفتن و عکساشون رو منتشر کردن؟ این جریان ها رو شما در بیارید، میبینید جریان رادیکالی که به دلیل به نوعی نگاه میان روان رویه و رئیس مجلس و برخی جریان های درون مجلس خودشون رو تحت فشار میدیدن برای اینکه شوی اجرا کنن تا رئیس مجلس رو به وابه دارن به اینکه از اونا تبعیت کنن، این کارو کردن. یه نکته ای که ما باید بهش توجه کنیم،
یعنی علت مطرح شدن تشخیص،
نه نه این اکثر رو میگم، اکثر رعیا رو که کار بسیار زشتی بود، یعنی یا مجلس قرار کار شفافیت توش باشه یا نباشه، این که بیای نشون بدی این بی احترامی به بقیه بمعروف نمایندگان مجلسه. این که زشته که هر نماینده بیاد رأی خودش رو توییتر کنه، توییت کنه و یه شوی رو اجرا کنه. این یه مسئله به نظر منم بیشتر به خاطر اینکه رئیس مجلس رو تحت فشار قرار بدن این کارو انجام دادن. این یه نکته. نکته دوم، نکته دوم اینه که نکته بعدی اینه که کسانی که این کارو دنبال این کار هستن، مشکلشون اینه که این جریان، این 172 نفر رو نمیگم، اون جریان اولیه که راه انداخت،
درسته،
چون صداش بلنده احساس میکنه با داد و بیداد میتونه همه چیزو تو فضای سیاسی حل کنه.
کی صداش بلنده؟
جریانهایی که در درون مجلس اقلیتن، اما با این طرح و شلوغ بازی و اینکه کار مردمه، ما به مردم میخوایم برسیم، مشکلات مردم رو حل کنیم، سعی میکنن افکار عمومی رو به سمت خودشون جلب کنن که گویی فقط اینها از آسمان ورود کردن به زمین و فقط اینها مدافع این هستن. اینها جریانهای تندروی هستن که در سابقه خودشون جز تندروی چیز دیگه‌ای وجود نداره. این جریان ها به نظر من به نفع مردم عمل نمی کنن، حتی اگر نیتشون خیر باشه. تندروی، بیش از حد فریاد زدن، بیش از حد شو ایجاد کردن، نفعی برای مردم حتما نداره. اگر واقعا کار خیریه، با خیلی راحت و خیلی فضای آروم، شما نمیدونید چه یارگیری در توییتر اینو انجام میدن. حتما توییتر هستید میبینید اینا میان همدیگر رو لایک میکنن، شیر میکنن، اون به اون میگه خسته نباشی برادر، مثل اینکه به معروف نمایندای مجلس دارن در یک جنگی با
من. واقعا شفافیت نه، شما تریبون جناحی سیاسیش کردی داری حرف اصلا سیاسی میزنی.
حالا سوال آقای دکتر رسولی، اگر
این تر شفافیت ابتدایی هم با این فضا ورود کرد به مجلس،
الان معتقدید با همون فضا داره شارژ میشه؟
نه، این کارو کردن که بقیه رو مجبور کنن که از این طرح حمایت کنن، یعنی فضا رو طوری اینا مدیریت میکنن که رئیس مجلس هم میاد امضا میکنه. من نمیخوام مخالفت کنم با این طرح، من نمیگم این طرح بده، من میگم این شلوغ بازی ها کار مجلس نیست. مجلس ترباد خیلی راحت مطرح بشه.
آخه زمان شما نگه می‌دارید؟
بله، شما نزدیک 11 دقیقه صحبت کردید.
حالا ایشون چند دقیقه؟
حدود 7 دقیقه.
در کمیسیون‌ها، در مجموعه مختلف بررسی بشه، فلان بشه. هنوز هیچ چی نشده. گاهی شما می‌بینید مصوبات قبل از این که اصلا ورود کنه به فضای کارشناسی میاد اعلام میشه. باورتون نمیشه گاهی از اون هنوز نه کارت سبزی نه زردی نه هیچی اعلام شده، نماینده اعلام میکنه من میخوام کارت زرد، میگه مثل این که خودش میتونه این کار بکنه، به فلان وزیر بدم تا با این خبر وزیره بترسه مثلا فلان کار رو انجام بده. اینها همه نشون میده شفافیت تا همه جانبه نباشه، شفافیت تا همه ابعاد رو نگیره.
از کجا باید شروع کنیم این مدرسه به نظر
من؟ به نظرم این اقدام خودش فی نفسه، من بازم تاکید میکنم مخالفش نیستم، اما اگر یه کسی میخواد شروع کنه قاعدتا از بستر شروع میکنه. حالا اینو از وسط شروع کردن اشکال هم نداره، اما بدونیم اگر میخواد در این مقطع بمونه، در این فاصله رأی فقط بمونه، یا مثلا حاضر غیاب حضور غیاب، یا اینکه مثلا بچه ها کیا غایب بودن کیا حاضر بودن تو کمیسیون ها، چه مطرح میخواد بشه، چه مسائلی میخواد مطرح بشه، یه بحثایی واقعا مردم وقت و فرصت ندارن مسائل خیلی تخصصی رو بیان تو کمیسیون ها مطرح کنن. باید طوری مطرح بشه که رسانه‌ها بدونن بازی کجاست، چه مسائلی هست، و رسانه‌ها با زبان مردم اینو منتقل بکنن و مردم متوجه بشن. این که تو کمیسیون‌ها چه خبره، مردم واقعا فور با این وضعیت اقتصادی و مسائل دیگه آیا فرصت دارن برن تو کمیسیون‌ها مثلا به صورت، حتی به صورت لایو داره برگزار میشه، به صورت لایو مثلا حضور پیدا کنن مثلا ببینن؟ نه، به نظر من یه ذره باید یه مثلا در نظر گیرید. گاهی برخی افراد اینقدر تولید محتوا و تولید اطلاعات میکنن تا اطلاعات اصلی از چش مردم از جدا بشه و دیده نشه، تا تو اون انباشت اطلاعات و شلوغی دیگه مخاطب نفهمه چه اتفاقی داره.
متشکرم آقای دکتر رسولی، هم جناب علی هم آقای مدرسی، اگر کوتاه کوتاه صحبت کنیم بتونیم موضوعات مختلفی رو مطرح بکنیم. فقط آقای رسولی حدس دارم که متوجه نگاه آقای مدرسی به نقدی که بر این موضوع دارن شدید، و اون این که یه جورایی جریان شناسی مجالس مختلف رو هم به در بامش گفت با مصادیقی که گفتن خواستن مثال بزنن دربارش، که حالا در یه مجلسی یه جریانی پیشتاز میشه، یه کاری صورت میده با یه هدفی، بعد بقیه مجبورن تو اون زمین بازی بکنن، در حالی که شاید این زمین بازی منطقی و درستی نباشه. حالا اگرم این باشه که ایشون میگه، یعنی مثلا یه جریان فکری شارژ میکنه یه کمیسیونی رو که اون کمیسیون به نوعی احاطه و هژمونی داره، رئیس کمیسیون تو کمیسیون که آقا به این موضوع بپرداز یا رو این موضوع بیشتر بپرداز، اگر این طرح شفافیت آرای نمایندگان با اون موادی که جناب علی بهش اشاره کردید تصویب بشه، آیا اینها هم بر آفتاب خواهد شد، این فشارهای جریانهای سیاسی، یا خیر؟
ببینید من دوباره تاکید میکنم، ببین ما بالاخره یا قانون رو قبول داریم یا کار کارشناسی قبول داریم یا نداریم، یا میخوایم یه بحث مثلا عملیات روانی رسانه‌ای و جفت‌سازی رسانه‌ای بکنیم، اول تکلیفمونو معلوم کنیم. ببین من دقیقه اول عرض کردم ایشون کار سیاسی میکنه. ببین ما در دایره تناقضات آقای مدرسی میبینیم که در ابتدا میگه که من قبول دارم، در یه جایی اینا ضبط شده دیگه، یعنی کسی نمیتونه کتمان کنه،
تو برنامه الان زنده است،
بله، یعنی ضبط میشه دیگه، بله. یعنی چیزی نیست که محو بشه. بله چیزی نیست که محو بشه. ببین ایشون در دایره تناقضاته و کار سیاسی میکنه. ببین من اومدم اینجا کارشناسی رو دارم عرض میکنم، چرا سیاسی میکنه و تناقضه؟ اول میگه که من شفافیت قبول دارم، در یه جایی میگه که من اگه این طرح شده اصلا رأی ممتنع میدادم قبول ندارم، یه جایی هم اعلام میکنه همه چیز رو باید شفاف کرد. ببین من ایشون ارجاع میدم،
شما گرایش سیاسی ندارید؟
نه نه، من این بحثم بحث کارشناسی، من ایشون
اجازه بدید من صحبتام، ممکن روزنامه نگاری باشه که گرایش سیاسی داشته
نه
باشه.
نه ایشون گرایش سیاسی شما هم داری، خب
نه همه دارن،
ولی نه دخالت گرایش سیاسی در بحث کارشناسی آفت جامعه امروز ایران،
درست.
که ایشون دقیقاً تو اون مسیره. ببینید برای همین اسم میاره، برای همین مقاطع رو وارد میشه. من این بازی رو بلدم، خب من خودم رسانه‌ایم، اما اینجا بحث کارشناسی میکنیم. دایره تناقضات ایشون اونجاست که یه جا قبول داره یه جا نداره، یه جا میگه همه چیز شفاف شه. خب اتفاقا من ایشون برادر دینی منه، من ایشون رو ارجاع میدم به فرمایش حضرت علی در باره شفافیت، که ایشون عیناً میگه هیچ رازی از شما پنهان ندارم، به مردم میگه در یک نامه‌ای که نوشته ایشون، هیچ حرفی رو پنهان نمی کنم، اما در شفافیتم ایشون استثناء داره. مسائل مرتبط با جنگ، مسائلی که دشمن ممکنه استفاده بکنه. رهبر انقلابم در موضع شفافیت دقیقاً همین مسیر رو تاکید کردن و این مسیر رو میرن. ببین دوستان، چون شفافیت اساساً طبق گفته خودشون قبول ندارن و ممتنع رأی میدن، قبول ندارن دیگه، ممتنع رأی میدن، روشون نمیشه شفاف بگن ما شفافیت قبول نداریم، چون بد میشه، اتفاقات بدی میفته. به خاطر این سعی میکنن با برچسب زنی اصلا نذارن این کار شروع بشه.
اتفاقات بدی میفته.
ببین اتفاقات بد اینه که بعد از این آرا نمایندگان که طرح درستی و یه جور شروع شده، اتفاقا بعدش میرسیم به همون انتخابات. بعد که برسیم به انتخابات، بعد بیان بگن چرا رد صلاحیت میشن. خب شفافیت دیگه، شورای نگهبان بگه چرا آقای ایکس و ایگرگ رد صلاحیت شده. الان میگن که حالا آبروشو حفظ کنیم.
یعنی الان تو شورای این تو این قانون دیده شده؟
نه دارم میگم این کار از اینجا شروع میشه. نه من میخوام بگم ترس دوستان از اینه. من میخوام بگم چرا اینو میزنن، چون میدونن مرحله بعد همین که میگه ما میگیم از تو مجلس شروع کردیم، کلید زدیم که این کار قانونی بشه. خوب. نه مثل بعضیا که دیدید صفحه درست میکنن، افشاگری میکنن به اسم شفافیت، دروغ توشه، تهمت توشه. ما اومدیم این کارو داریم در مجلس نمایندگان کار قانونی جلو میبرن که کسی غیر قانونیش کار افشاگری نکنه بگه به اسم شفافیت. خب من میگم این کار یه جوری شروع شده، حتما ممکنه نقایصی داشته باشه، بعد همه کمک کنیم روند شفافیت به صورت منطقی درست جلو بره. مرحله بعد اتفاقا به کمک شورای نگهبان، به کمک دستگاه‌های نظارتی بریم سراغ انتخابات. حتما بریم آقای مدرسی سراغ انتخابات، حتما بگیم فلان لیست چرا چقدر پول گرفته، آدم ها رو تو لیست گذاشته، حتما بگیم چرا آقای فلانی به دلیل ارتباط با بیگانگان رد صلاحیت شده، آقای فلانی به خاطر رانت های اقتصادی رد صلاحیت شده، آقای فلانی به خاطر مفاسد اخلاقی رد صلاحیت شده. و نتونن دیگه بیان تو رسانه هاشون مظلوم نمایی کنن، آی نظام ما رو رد صلاحیت کرد، نتونستیم در انتخابات شرکت کنیم. دوستان از اون روز میترسن، شفافیت از همینجا میزنن تا به اونجا نکشه. بنابراین شفافیت از یک جایی باید به صورت قانونی شروع بشه. این کار من نمیگم کامل است، همه چیش درسته. اولا کسی در مجلس به هیچی مجبور نمیتونه بشه. رئیس محترم مجلس اولین نفری بود که این رو امضا کرد، نه اینکه تحت تاثیر 175 نفر دیگه امضا کنه. اینا واقعیات، کسی نمیتونه کتمان بکنه چون رده امضاها مشخصه. میخوام عرض بکنم این کار به حول قوه الهی شروع شده، کار درستی هم هست، حتما هم باید کامل تر بشه. الان در کمیسیون آیین‌نامه هنوز داره روش کار میشه، ما قضاوت نکنیم راجع به چیزی که هنوز نیامده. ببینید دوستان، اون موقعی که چیزی شفاف نیست میگن آقا همه چی رو بردید پشت درهای بسته، بعد میخوایم شروع کنیم به شفافیت، بگیم آقا بفرما این کمیسیون این ریز تا رفت و حتی مثلا بندهای مختلف داره، مأموریت خارجی نمایندگان، مأموریت داخلی نمایندگان، هزینه هاشون. ببین شما هزینه ها رو کرد، ببین ما الان تو این ماده، من میگم شما برو مطالعه کن عزیز دلم، برای اینه ماده‌ای وجود داره که میگه نماینده مجلسی که میخواد بره سفر، مأموریت هزینه‌اش باید معلوم باشه، هدایا معلوم باشه، سفر داخلی هم میره باید معلوم باشه. بنابراین من حرفم اینه آقای مدرسی، شما به جای اینکه باش برخورد سیاسی کنی، بخوای تخریب کنی، با برچسب زنی، اول برو بخون. قدم اول عقلانیه، منطقی، اول بخون. بعد که کامل خوندی، که معلوم شده نخوندی شما کامل، فقط دو یه نقطه گیر کردی، بعد اینکه کامل بیا قضاوت کن، بعدم بذارید بیاد تو صحنه مجلس راجبش بحث بشه. خب
دیگر از جزئیات شما رسول اشاره بکنین. الان اشاره کردید که این شفافیت تو چه حوزه هایی رو شامل خواهد شد؟
ببین هم حوزه های فیزیکیه، فیزیکی یعنی چی؟ حضور و غیاب، که برای مردم مهمه ها، که نمایه. شما به خودتون در پایتخت آقای مدرسی نگاه نکن، طرف تری شهرستان کوچیکی با یه امید و آرزویی به آقای ایکس رای داده، میخواد ببینه نمایندش الان هست یا نه، چرا غیبت میکنه، چرا حضور نداره، چرا با تأخیر میاد. این حقه اوست،
یا تو مجلسه یا تو حوزهشه دیگه.
نه دیگه، ببین ممکنه نماینده با تأخیر بیاد. حوزه انتخابی وقتی میفهمه در شهرستانی مخصوصا کوچیک، خب حتما با او برخورد میکنه. میگه فلانی شنیدم تو روزنامه اسم چاپ شد که تو نرفته بودی، تأخیر داشتی، غیبت داشتی. اون موظفه که پاسخگو باشه. از این چیز جز شروع میشه که به نظر شما شاید خیلی مهم نباشه، چون در پایتختید. ما باید نگاهمون رو در کل کشور پایتخت گریز کنیم، بریم جای کوچیکم ببینیم. تا میرسه به قصه مالی، ببینید قضاوت بد شد، من اینجا مجبور شدم یه ماده دیگر بگم که مالی. خوب ما اگه بخوایم راجع به تر صحبت کنیم یک ساعت و نیم بعد وقت داشته باشیم، من اصلا این تر رو بشکافم، همه یه ماده هاشو بگم. اما اون قسمتی که نقطه ضعف مطرح کردید، پس معلوم شد آقای مدرس توش دقت شده دیگه، اونم سفراست، هزینه هاست، هدایاست، همه اینا روش حرف شده. من میگم آقای مدرس بیاین پای کار، رسانه بیاد پای کار، کارشناسا بیان پای کار، ما شفافیت اینجا شروع بکنیم. حتما به قصه انتخابات خواهیم رسید، به قصه بعد انتخابات خواهیم رسید و دستگاه‌های نظارتی رو اتفاقا میاریم پای کار و از آسیب شفافیت هم جلوگیری می‌کنیم.
متشکرم آقای مدرسی.
من فهم می‌کنم واقعیتش یه جنگ روایت‌ها و ناروایت‌هاست. یعنی من در یک جلسه ای که الان در خدمت شما هستم، دقیقاً اون چیزی که میگم به یک نحو دیگه ای روایت میشه. من ممتنع رأی میدم به دلیل اینکه نمیدونم اینها میخوان چه بازی سرش در بیارن. برای همین از افرادی که اینو مطرح کردن در ابتدای ام، با شناختی که دارم جز فریادهای بومعروف بی نتیجه هیچ چیزی ندیدم. بله. اون افراد اولیه، ایشون میگه آقای قالیباف نفر اوله، بله نفر اوله، اما پیش از اینکه تر به وجود بیاد یه صدایا فریادهای بلند شد
شما قضاوت بر اساس فریاد.
دومی که به شفافیت کلان و کامل اعتقاد دارم، در مورد بحث نمایندگان بود، در مورد جنگ و مسائل امنیتی که همه هر عاقلی میدونه که این مباحث مباحثی نیست که قراره که در مورد شفافیت باشه، به هر حال اینها باید صیانت بشه. اگر من امن نسبت به این مورد دارم، معتقدم این میخواد یک شفافیت و وارد یک کانتکس و یک جعبه بکنه که بقیه اونها رو به معروف از چشم ها پنهان کنه. فضا چون فضا در مورد شورا نگهبان نیست، من در مورد اون مسئله هم صحبت نمی کنم.
درسته.
و الا من کاملا با هر گونه شفافیت در به ضرر هر جریانی میخواد باشه ازش حمایت میکنم. خودم هم حاضرم به عنوان نظر
پس ممتنه رأی نمیدید دیگه؟
نه، به این رأی ممتنه رأی میدم، چون واقعیتش معلوم نیست اینا چه بازیدمه.
آقای مدرسی، فرض کنیم اون چه شما میفرمایید هست، یعنی یه جریانی به دنبال این هست که با طرح شفافیت آرای نمایندگان در کشور جریانی رو ایجاد بکنه برای زدن یه گروه دیگه یا یه جریان فکری، فرض کنیم این هست.
بله. به هر حال نمایش به هر حال دیده شده،
اصلا فرض دیگه، فرض به حال که معلوم نیست، فرض کنید این گونه است. اگر چون این چیزی باشه و ما بخوایم مجلس شورای اسلامی رو به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی ببریم به سمت شفافیت، باید از کجا شروع کنیم؟ با همون نگاهی که آقای دکتر رسول میگن آقا بیایم درستش کنیم اگر ایرادی هم داره.
نقش به نظر من اگر ما یک طرح جامع، آخه
ایشون بعد اول بخونه طرح رو که بخواد
از ابتدای ببینید یه تیکه رو ایشون برمی‌داره، هزینه ها، نمیدونم ورود و خروج، مسائل جزئی، سطح پایین در مقابل مسائل کلانی که در کشور داره اتفاق میفته، بسیار مسائل نازلیه در مقابل اون فضای عمومی و سیاسی که در کشور وجوده. یه آقایون که نمیدونم چرا فرصت که دارن، به هر حال کارشناس دارن، کسانی کارمند دارن، مرکز پژوهش ها دارن و هزار تا مرکز دارن که استفاده کنن، یک دفترچه، یک آیین‌نامه، هر چیزی، یه طرح، یه قانون بنویسن، از ابتدای ورود یک نماینده چه مسائلی باید شفاف بشه تا لحظه خروجش همه چیزها رو توش بیارن. اینکه یه تیکه رو بیاریم بعد عکس بومعروف رأیمون رو توی توییتر هی نشون بدیم، به همدیگه خدا قوت بگیم، اینا واقعا مشکل مردم نیست. مشکل مردم اینه که واقعا نمایندگی وارد مجلس میشه بدونن بر چه اساسی یه وزیری رو استیضاح میکنه، رأی میده، رأی منفی میده، یه سخنگویی میکنه پشت تریبون. یه واقعیتایی وجود داره که من نمیخوام وارد اون واقعیت‌ها بشم،
ولی من وارد میشم. آقای مدرسی، آقای دکتر رسولی، تو جلسه یک جلسات غیر علنی مجلس دهم، یکی از نمایندگان که به مجلس 11 هم ورود کرد، رأی هم آورد، اما اعتبارنامش تایید نشد. توی یک جلسات شاید حدود 15 دقیقه صحبت کرد. جانی کلامش این بود،
دو تا 15 دقیقه صحبت کرد،
حالا من یکیشو گوش کردم. یکی از صحبت‌هایی که مطرح می‌کرد درباره گروکشی‌ها بود. که مثلا فرض بفهمید که دولت با دولت‌ها، با نه فقط این دولت، دولت‌ها با اهرام تخصیص به نماینده ها فشار میارن، نماینده ها با سوال به یا استیضاح به دولت فشار میارن. یعنی این کش و واکش هایی که آقای مدرسی میگه من پرهیز میکنم از اینکه بخوام بهش ورود بکنم. آیا طرح شفافیت آراء نمایندگان که فقط به آراء بر نمیگرده، نکات دیگری رو هم جنابعالی بهش اشاره کردید، آیا این رو هم شفاف میکنه که مثلا فرض کنید من نماینده یه منطقه‌ای، نگاه هم اصلا ملی نیست، یعنی به فکر منافع ملی نیستم، نه اینکه نباشم، دغدغه یه منطقه محرومی که نماینده شدم به هر دلیل انقدر زیاده که من مثلا برای آب آشامیدنی اونجا باید تلاش بکنم و میگم که حتی این الان اولویت داره به منافع ملی، اگر درست نشه ممکنه منافع ملی به خطر بیفته و چون مثلا با تفکر دولت با هم همسو نیستم، دولت منو خودی نمیبینه و به من تخصیص نمیده، منم بهش فشار میارم. آیا این تر کمک میکنه این جور بازی ها یا این جور فشارها و جریانات هم شفاف بشه؟ کجاش کمک میکنه؟ ماده شو بگید.
بله ببینید، تو همین ماده‌ای که اعلام میکنه که نمایندگان رأی مخالف و موافق و ممتنعشون باید مشخص بشه،
خب
در طرح کارشناسی که در مجلس میاد وقتی که نماینده‌ای به صورت کارشناسی رأی بده مشخص میشه.
یعنی چی؟
سیاسی رأی بده. ببین وقتی که طرح میاد به نفع منافع ملی کشور،
خب
اما نماینده این وزیر رو دوست نداره، مثلا مرتبط با این وزیری دوست نداره،
خب آخه این که طبیعیه.
نه ببینید، وقتی که رأی شفاف قرار بشه، ببین خیلی این مصطلحه نه در مجلس هست، میگن آقا چهار میگه، مثلا میگه مخالفم موافق رأی میده، میگه موافقم مخالف رأی میده و بالعکس. ببین این اتفاق از بین میره، ما با این کار نزدیک میشیم به کار کارشناسی. ببین ایشون چیز جزء رو میگه جزء، چیز مالی رو میگه کوچیکه، کار صحنه، کار کمیسیون که کار کارشناسیه، میگه آقا این مهم نیست. آقا پس کجا مهمه؟ ببینید ما مگه در مجلس چند زل داریم؟ ببین شما در مجلس یه دونه صحن داری که کار کارشناسی کمیسیونه میاد توش، خب آراء نمایندگانه، بودن و نبودن نمایندگانه، کمیسیون های نمایندگانه، خب دیگه چی دارید؟ من میخوام عرض بکنم ببین ما مشکل اصلیمون در این جلسه، همین جلسه مشخص شد. ببین اینه که ما بدون مطالعه، بدون ارزیابی دقیق از یه ترمیم رجوش قضاوت میکنم. ببین این بچه هنوز به دنیا نیومده، خب هنوز در شکم مادر به دنیا نیومده،
خب داریم قربالگری میکنیم. آره. نداری
نه ولی قضاوت رو زوش نکنیم، نگیم این بچه بدیه، این بچه در 7 سالگی قراره این کارو بکنه در 5 سال. ببین من میگم این بچه
که ناقص به دنیا نیاد.
ببین این بچه الان توی مرحله رفته این تر در کمیسیون چکشکاری شده و هنوز تمام نشده. من میگم اگه قراره قضاوت جنوالی، نه ببین چنو ولی دارید به عنوان مجری کارشناس
من سوال میپرسم شفاف شه. بله
اما آقای مدرس قضاوت میکنه، خب من میگم راجع به بچه که بدون بچه مبنای قضاوت میکنه، بعد معلوم میشه ایشون اصلا مطالعه نکرده طرحو. من میگم بر اساس مطالعه نکردن چجوری قضاوت میکنه؟ من اینجا نمیگم طرح حتما خوبه، حتما 100% بیشکاره، من میگم اجازه بدید طرح بیاد تو صحن. تو صحنم شما میدونید که قطعی نیستش که نمایندگان رأی میدن، چکشکاری ممکنه دوباره ارجاع بخوره به کمیسیون، یعنی دوباره برگرده. من میگم ما همگی باید دست به دست هم بدیم، ایشون با هر سلیقه سیاسی که داره کمک بکنه طرح بیاد بالاخره یه قدم برداشته بشه.
آقای رسولی قبول دارید که طرح‌ها و لوایحی که در مجالس مختلف تصویب شده پای کار 7-8 تا 10 تا نماینده بودن که به تصویب رسوندن یا نه؟ اینو قبول دارید؟
بسته که به طرحش داره.
نه حالا طرحهای مهم دیگه.
بله خب یه نماینده یه
مثلا مثل قانون هدفمندی یارانه ها.
بله یه جایی شروع
میشه. 7-8 تا نماینده بودن که باعث شدن یه طرحی یا یه لایحه‌ای تبدیل به قانون بشه و اینا رایزنی های بیرون از مجلس و دولت هست که تبدیل میکنه اینها رو به لایحه یا طرح و تو مجلس به تصویب میرسه. و قبول دارید که اگر یه نماینده اصلاح طلب یا اصولگرا نخواد طرحی که مربوط به جناح مقابل خودش هست رو به تایید برسونه و رأی بگیره، حاضر نصف مجلس رو متقاعد کنه حالا به روش های مختلف؟
نه مجلس آقای چه، ببین مجلس یک نهاد سیاسیه.
ببینید آقای
ولی امروز شما این طرح ملیه،
اگه قبول دارید
یه طرح فراجنافیه،
اگه قبول دارید که من نگاهم سیاسی نیست و دارم سوال میکنم برای شفاف شدن، من تقریبا از مجلس 5 توی رسانه‌ام، خیلی از مجلس رو دیدم و میشناسم، میخوام بگم که قبول دارید که این اتفاقات میفته تو مجلس یا نه؟ میفته حتما.
ممکنه. ممکنه
که اتفاق افتاده. من مسائل متعدد دارم.
شما سوالم اینه در هر برنامه‌ای که اجرا میکنید هزار تا مسئله پیش
بیاد. سوالم اینه آیدا.
ممکنه پیش بیاد.
نه، هست پیش اومده. خب سوال من اینه. سوال من اینه اگه من یه نماینده اصلاح طلب نخواد رأی بده به طرحی که نمایندگان اصولگرا اونو تبدیلش کردن به طرحی و بولن، خیلی راحت با این نظر کارشناسی میتونه اون رو رد کنه. بنابراین این طرح شفافیت آرا چه کمکی میتونه بکنه که سیاسی کاری تو مجلس نشه، برای منافع ملی تصمیم
قضاوت دیگه بشه. مردم میتونن بر اساس مشاهدات، بر اساس مستندات قضاوت کنن. الان شما
رأی مردم هم در جنابعالی مثلا تصویب یه طرح یا لایحه
نه دیگه، مردم در رأی دادن به نماینده‌ای که سیاسی عمل میکنه شناخت پیدا میکنن. شما در طول 4 سال که یه بار یه کاری نمی‌کنید، کارهای متنوع و متفاوت انجام میدید، بعد مردم این امکان براشون پیش میاد نسبت به رفتار شما در کمیسیون بله. که داره میبینه، نسبت به رفتار شما در مجلس، نسبت به رأیی که میدی راجع به دور بعد که میخواد به شما رأی بده، حداقل از این وضعیتی که داره قبول دارید مثلا بر اساس 10% رأی میده به شما. خب. میتونه این امکان براش به وجود میاد، این شناختش نسبت به عملکرد حضرت عالی از 10% به 40% برسه. خب اینو قبول دارید شما؟
نه، به جهت اینکه این فایده ای نداره، به جهت اینکه الان ما 4 سال مجلس گذشت 70%شون عوض شدن. اون چیزی که در طول 4 سال مردم قرار بود از این نماینده ببینن آخرش گندش در اومد فهمیدن دیگه رأی ندادن. خب. یعنی عملا مردم رأیشون پس دادن.
نه حالا اجازه بدید، خیلی از اینایی که شما دارید میگید 70% اینا رد صلاحیت شدن.
بله دیگه.
من رد بله. صلاحیت شدن. دستگاه نظارتی رد صلاحیت کرده. ما وقتی که شفاف میکنیم، همون آقایی که میگی در جلسه غیر علنی اگه شفاف بله. بشه، بعد اون وقت ایشون طبق قانون حذف شده ها. طبق بله. مراحل قانونی حذف شده. وقتی که شفاف شما آقایی هم که در جلسه غیر علنی میاد صحبت میکنه، دیگه نمیتونه اون کارا رو بکنه و هر دوره رأی بیاره و بعد بیاد مظلوم نمایی
کنه. خب متشکرم آقای مادرش، چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، جنبندگی پایانی با جناب علی.
من اصلا اینه که ما باید واقعیت امر مسائل رو عمیق بهش نگاه کنیم و از سطحی نگری پرهیز کنیم.
الان آقای مدرسی از میکنی که آقای رسولی گفتن از این همین مسائلی گفتن،
بحث شفافیت به نوعی برای تقضیه جریان پوپولیستی که تلاش میکنه با جامعه یک ارتباط توده‌ای پیدا کنه و مخاطبان به هر حال صنفی امن جریانی افراد مختلف و پاسخگو نباشه و فقط با فساسازی و با صدای بلند بخواد تأثیر بذاره، از این طرح‌ها رو تصویب میکنه.
معتقدید این طرح انتخاباتیه؟
من معتقدم این طرح فقط برای تأثیر بر فضای روانی جامعه است و ضدیتشون با رئیس مجلس قبله. یعنی تمام تلاششون اینه که بگن ما این مجلس با مجلس آقای لاریجانی فرق میکنه، از آیتم‌های مختلفی برای زدن رئیس قبل که هیچ اهمیتی برای مردم نداره استفاده میکنه.
به چه هدفی برسن؟
هر حال اینها با یک جریانی به نام لاریجانی مشکل دارن و تلاش میکنن این جریان
لاریجانی تمام شده
دور کنن و بتونن بومه رو به جریانهای شبه ساختگی یا ساختگی خودشون برسن و جریانهای قبل رو بزنن کنار و خودشون بیان وسط. این کسایی که دارم میگم آقای رسولی نیستا، این کسایی که میگم آقای قالیباف نیستا، خود آقای رسولی بهتر از من میدونه چه جریانهایی دارم اسم میبرم که این جریانها هیچ هویت جدی سیاسی ندارن و سعی میکنن فقط رئیس کمیسیونا رو بگیرن، تلاش میکنن سلسله مراتب های داخل و مجلس بالا بیارن.
اینا رو هم میخوایم مبارزه کنیم، از اینجا باید شروع کنیم.
اینها
اگر هستن باید مبارزه
هدفمندی میکنن و پیش میبرن، به دلیل به هر حال اینه که اینها رسانه هایی رو دارن که این رسانه ها دیگه گوش به حرف قالیباف یا یه جریان دیگه نمیده. این رسانه ها ارتباط تنگاتنگی با اینا دارن، این آدم ها رو چهره میکنن، بعد با چهره شدنشون این آدم ها میشن رئیس کمیسیون. مثلا 3-4 کمیسیون رو میبینی یه جریان سیاسی رئیس کمیسیون شده. این چه اتفاقی افتاده؟ چقدر یا بعد از 4 مرحله یک فرد نمیتونه رأی بیاره، تلاش میشه در کمیسیون چهارم این فرد مثلا با پایگاه رأی توی کمیسیون چهار تا رأی بتونه سری رأی ها رو براش جمع میکنن که این فرد قهر نکنه. یعنی مجلس الان تشکیل شده که یه نماینده قهر بکنه یا یه نماینده قهر نکنه. این شفافیت اینجا معنا داره که یه نفر اگه رأی نمیاره رأی نمیاره، تموم شد.
خب شما که ممتنعی دیگه چجوری
که میخواد امین وارد امین رؤسای کمیسیون بشه، این جریان با فضا سازی رسانه‌ای فضا رو طوری طراحی نکنه که اعضای کمیسیون یه بخششون شاید سال اول امین نمایندگیشونه، فضا تاثیر فضای رسانه‌ای و فضاهای به هر حال خاص رسانه‌ای که مخاطب خاص داره و برای جریان‌های خاص سیاسی اونها فقط اینا رو تصویر کنن. من حرفم اینه که شفافیت باید یک تعریف واقعی علمی و کارشناسی باشه، نه یک شو سیاسی.
خیلی متشکرم آقای فرید مدرسی، روزنامه‌نگار، کارشناس و پژوهشگر، و همینطور از جناب دکتر امیر ابراهیم رسولی، مشاور محترم رئیس مجلس.
فقط خواهشم آقای مدرسی لطفاً مطالعه کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای رسولی عزیز. آقای مدرسی شما متشکرم.
ممنونم.
همینطور از شما هموطنان ارجمند که برنامه امروز رو گوش کردید. به اتفاق دو مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.